رادیو کالج پارک
برنامه هفتگی از دانشگاه مریلند.
برنامه 85 جمعه 13 بهمن ماه 1385.
برابر با دوم فوریه 2006 میلادی. سلام به همه شما شنوندگان عزیز. امیدواریم در هر جای امریکا که هستید مثل همیشه خوب و خوشحال و شاد باشید.
و در هر جای ایران و هر جای دیگه که زبان فارسی صحبت میکنین و این برنامه رو میشنوین. سلام، من نسیم هستم و با سعید برنامه امروز رو که برنامه 85 و مصادف با سال 85 در خدمتتون هستیم.
امروز هم مثل همه هفته های گذشته بعد دوستان عزیزمون در رادیو کالج پارک برنامه های بسیار متنوع و جالبی رو برامون تهیه کردن که به موقعش همشون میشنوید و ازشون لذت میبرید.
حالا بذار خودشون قضاوت کنن چقدر جالب و هیجان انگیزه. ولی سعی تو باورت میشه برنامه 85مه؟
والا نه، من الان که اومده بودم داشتم یه سوالی از بچه‌ها می‌کردم تو اتاق فرمان، به من میگفتن اونم برنامه‌های مثلا 2-3 سال پیش بود. من اصلا باورم نمیشه که 3-4 سال این برنامه هست و داره اجرا میشه.
چند تا نتیجه گیری؟ 3-4 سال نه، 3-4 سال که نیست، تولد یک سالگیش تابستون جشن
گرفتیم.
ولی اولا که ما داریم دایناسور میشیم، خیلی پیر شدیم. دوم این که چقدر بیکاری میکارا رو میکنیم. نه جدی، خدایش خیلی واقعا من تحت تاثیر قرار گرفتم که یه کار گروهی اینقدر زمان طولانی داره ادامه پیدا میکنه. خب چه خبر حالا؟ صدات یکم گرفته، اول ببینیم از خودت چه خبر.
دقیقاً، من اول از همه شنوندگان عذرخواهی کنم اگه احیانا صدای من انگار داره از یه جای خیلی ناراحتی صدام نمیاد، به خاطر اینه که خیلی بدجور سرما خوردم، الان گلو درد شدیدی دارم و 3-4 هفته است که من سرما خوردم و بالاخره امروز رفتم دکتر رو جای شما خالی یک
دوستان به جای ما
یک نسخه خیلی بلند بالا دکتر به من داد و من متاسفانه فکر میکردم که بیمه دارم و اتفاقا بیمه هم دارم ولی بیمه دارویی ندارم. حالا اون دسته از دوستانی که احیانا توی امریکا هستن و یا به هر حال برنامه ما رو میشنوند و با سیستم به هر حال دارویی گرونی مواجه هستن، خوبه که فکر کنم به داشتن یک بیمه دارویی، برای اینکه خیلی داروها مخصوصا در امریکا خیلی گرون بود و به هر حال فکر میکنم من برای 2 هفته آینده فقط باید سیب زمینی و پیاز بخورم تا بتونم
خرج داروات دارویی. پس بیمه دارویی اینجا جدا از بیمه های بقیه بیمه های درمانی،
ظاهراً
دونه دونه باید بری قسطشو بدی.
دقیقاً،
خب این هم یکی از مکافاته مملکت.
از حال شما چه خبر؟ شما خبر تازه‌ای دارین؟ من که خبرم بیماری و
خبر تازه که آره چند تا خبری هست از خبرهای گذشته که مال شنبه پیش بود که یه راهپیمایی ضد جنگ توی مرکز شهر واشنگتن دی سی بود که برگزار شد. جالب بود، من رفتم یه گروه از ایرانی ها رو هم دیدم که اومده بودن اونجا و از این پلاکارت ها و پرچم ها و اینا دستشون گرفته بودن. ولی جالب تر از اون این بود که از همه ایالت های دیگه امریکا هم اومده بودن، تقریبا تمام ایالت ها، نه فقط هم گروه دانشجو، مثلا گروه کشاورزا اومده بودن، گروه صنعتگرا اومده بودن و یه جوری همه دیگه جوش آوردن.
جالب. حالا باید ببینیم واقعا چقدر این چیزا روی عوض میخوام چقدر این راهپیمایی ها روی برنامه های اصلی امریکا و سیاست گذاری های اصلیش اثر میذاره.
خب من معتقدم اثر میذاره. بس یه بحث نکنیم.
یه برنامه دیگه هم که این هفته فکر میکنم ویکند این هفته البته در امریکا خیلی همه دنبالش میکنن، فوتبال امریکایی هست. حتما دوستانی که در امریکا هستن میدونن که این هفته یک به هر حال فینال مسابقات فوتبال امریکایی هست و اسمش هست سوپر بول. این هفته سوپر بول هست. البته من شهرش نمیدونم، فکر کنم در میشیگان، شیکاگو، در میامی بازی انجام میشه.
اتاق فرمان گفتن که در میامی بازی انجام میشه.
بازی در میامی انجام میشه و خب به حال این ویکند رو همه امریکایی‌ها دارن یه جوری خالی میکنن که بشینن فوتبال رو ببینن.
من هیچ کامنت راجبه این ندارم بدم چون که واقعا نمیدونم چیزی راجبش، ولی خب اطلاعات بازی رو ندارم. از اتاق فرمان رسید که حاشیه برنامه رو میشه گفت. ظاهرا حاشیه برنامه اینه که یکی از چیزای جذاب این سوپر بال تو امریکا تبلیغاییه که بین برنامه‌ها پخش میشه و خیلی وقتا اصلا بیننده‌ها ظاهرا میشینن که اون تبلیغا رو ببینن، به این دلیل که این تبلیغا اولین سری تبلیغاتیه که شرکت‌ها، یعنی در واقع تبلیغات جدیدشون رو میفرستن برای سوپر بال که میدونن بیننده های زیادی داره و خلاصه تازه از تنور در اومده است و ملت همه
منتظرن ببینن چه چیزهای جدیدی تو بازار میاد. این نکته آخر هم بگیم قبل از اینکه بریم سراغ برنامه‌های اصلیمون، که قبل از سوپر بال گروه سیرک دو سولف میکنن برنامه اجرا میکنه، بین دو نیمه هم پرینس قراره آهنگ بخونه. خب حالا بکنم اخبار خیلی زیاد قبل از برنامه گفتیم، میتونیم کم کم بریم به سراغ برنامه های اصلیمون. اولین برنامه چی هست؟
برنامه اول رو طاهره برامون تهیه کرده، زحمت کشته، خیلی برنامه قشنگی تهیه کرده در مورد دایره المعارف ایرانیکا که خب فوق العاده دایره المعارف جالبیه که حالا طاهره حتما برامون کامل مفصل توضیح میده که آقای احسان یارشاتر ظاهرا بنیانگذارش بوده. بریم بشنویم چون خیلی جالبه.
بسیار عالی. پس گوش میکنیم برنامه ایرانیکا رو از طاهره.
سلام دوستان، امروز میخوام درباره فرهنگنامه ایرانیکا و یا انسیکلوپیدیا ایرانیکا برایتان صحبت کنم. فرهنگنامه ایرانیکا همونطور که از اسمش پیداست یک فرهنگنامه جدید و مدرن از تاریخ و فرهنگ و هویت ایران و مردمانشه. این فرهنگنامه کاملترین روایت درباره تمدن و جوامع ایرانی و تأثیر اونا به تاریخ انسانی و جوامع دیگره. در این فرهنگنامه از شرحال و زندگانی مردان و زنان معروف تاریخ ایران تا توضیح و شعر شهرهای ایران، مکانهای تاریخی، از تاریخ نفت و پالایشگاه‌های مختلف تا تأسیس بانک‌های مهم، از دست نوشته‌های زرتشتی تا معابد یهودی و رسوم اسلامی، از دیوان شعرهای باستانی تا داستان نویس‌های معاصر، همه و همه صحبت شده است. همونطور که میتونید حدس بزنید دامنه ایرانیکا فقط به مرزهای کنونی کشور ایران محدود و منحصر نمیشه، بلکه در برگیرنده تمام سرزمین‌هایی هستش که زمان ایرانی روزگاری در اونا رواج داشته و یا هنوز هم رواج داره، مانند افغانستان، تاجیکستان، کردستان، بلوچستان، قسمت‌هایی از پاکستان و آذربایجان، نواحی مختلف آسیای مرکزی و حتی استان خوتن در چین. دنیای ایران بین دنیای غرب و فرهنگ مدیترانه از یک طرف و دنیای آسیای جنوبی از یک طرف دیگه قرار داره و از این نظر موقعیت خاصی داره. این فرهنگ با تمام فرهنگ‌های بین‌النهرین، با فرهنگ هند و چین، با فرهنگ عرب‌ها، ترکان، مغول‌ها و بالاخره با فرهنگ غرب همه و همه تأثیر متقابل داشته. حداقل دو دین مهم یعنی زرتشتی و مانیگری از ایران سرچشمه گرفتند و ایران مرکز تشیع، اسلام تشیع است. جوامع اقلیت یهودی و مسیحی، آسوری و ارمنی، سنی ها، بهائی ها در ایران تأثیر خود را گذراندند. ایران مرکز اصلی صوفیگری اسلامی بوده و هست و هنر و ادبیات ایران تأثیر بسیار مهمی بر مسلمانان هند و دنیای عرب و ترک داشته است. مرکز تحقیقات ایرانی در دانشگاه کلمبیای نیویورک مسئول اجرای پروژه ایرانیکا است. این پروژه از سال 1974 میلادی یا 1353 خورشیدی شروع شده و توسط اداره ملی فرهنگ انسانی آمریکا یا National Endowment for the Humanities حمایت مالی میشه. مؤسسات مختلفی از این پروژه عظیم حمایت مالی میکنند، مانند مؤسسه فرهنگ ایران در لندن و یا مؤسسه فرهنگ ایران در نیویورک. اشخاصی هم از ثروت شخصی خودشون برای این پروژه بودجه کنار گذاشتند. بسیاری از ایرانیان فرهنگ دوست مقیم آمریکا و کانادا و اروپا هم در این زمره هستند، از جمله خانم مهندس انوشه انصاری و همسرشون که معرف حضور همه هستند، آقای امید کردستانی از شرکت گوگل و پروفسور زاده هم جزو این اشخاص هستند. همطور که میتونید حدس بزنید این پروژه بزرگ احتیاج به حمایت دائم مالی داره و ایرانیکا در واقع یک پروژه زنده است، هیچ وقت تموم نمیشه. اولین جلد ایرانیکا سال 1982 میلادی یا 1361 به بازار عرضه شد. تا سال 2001 میلادی که 1380 شمسی هست 10 جلد کامل شده بود. این پروژه قراره که حدود 22 جلد باشه که شامل یک فهرست کامل هم هست. این نظر ایرانیکا سریع ترین رشد رو بین فرهنگنامه های از نوع خودش داشته. برای مثال فرهنگنامه اسلامی که در هلند تهیه میشه فقط 8 جلد را در عرض 38 سال منتشر کرده است. هر موضوع یا انتری شامل یک یا چندین مقاله میشه که توسط متخصصین خبرگان نوشته شده است و به موضوعهای مربوطه هم ارجاع داده شده است و آدرس موضوعهای مربوطه هم در پایان هر مقاله اومده. تمام موضوع هم به ترتیب الفبایی هستند. بیشتر از 920 متخصص خبره از سراسر جهان و با زبانهای مختلف در تولید ایرانیکا نقش داشتند. فاز فرانسه و روسی و فارسی و ترکی و چینی و همه مقالات جمع‌آوری شده و به انگلیسی ترجمه شدند و با دقت ویرایش شدند. گروه ویرایش ایرانیکا بسیار سختگیر هستند. با اینکه بسیاری از مقالات توسط نویسنده‌ها امضا شدند و امضای شخصشون پای مقاله است، با این حال مسئولیت نهایی بر عهده ویرایشگران گذاشته شده است. این مسئولیت شامل دقت و صحت در ترجمه مطالب و ویرایش صحیح و بی‌طرفی مقاله میشه. معمولاً از یک ویرایشگر که در زمینه خاصی مشهور و شناخته شده است خواسته میشه که لیستی از اشخاصی که در مورد اون زمینه صاحب نظر هستند فراهم کنه. این لیست ها مدام به روز میشن و موضوعهای تازه و تحولات روز نیز در بروز شدن اونا در نظر گرفته میشه. تمام مقالات ترجمه میشن و ویرایش میشن و قوانین ویرایش سختی بر همه اونا اعمال میشه. سر ویرایشگر این مجموعه پروفسور احسان یارشارتر هستند. ایشون چندین و چند کتاب و مقاله درباره فرهنگ ایرانی نوشتند. ایشان سرویرایشگر 40 جلد کتاب تاریخ طبری بودند و در دانشگاه‌های مختلف تدریس کردند. از جمله اساتید دیگر میتونیم از دکتر التون دانیل، دکتر احمد اشرف، دکتر کاشف و دکتر آشیانی نام ببریم. ایرانیکا یکی از اساسی ترین ابزار تحقیق برای استادان دانشپژوهان ایران شناسی است. این فرهنگنامه برای افرادی که علاقمند به فرهنگ ایران هستند بسیار مفیده. با توجه به قدمت تاریخ ایران و اثر اون روی فرهنگ‌ها و تمدن‌های مختلف جهان، ایرانیکا دریچه‌ای رو به فهم و درک ایران و تاریخ و فرهنگ اون برای جهانیان باز می‌کنه. بد نیست بدونید که قیمت جلدهای 1 تا 5 ایرانیکا 340 دلار آمریکا قیمت گذاری شده و جلدهای 6 تا 11 اون هر کدوم 250 دلار آمریکا هستند. اما اگر شما دسترسی به کامپیوتر و اینترنت دارید میتونید به وبسایت ایرانیکا مراجعه بکنید و به طور مجانی از اون استفاده بکنید. فقط شما احتیاج دارید که یک فونت مخصوص رو روی کامپیوترتون دانلود کنید. در خاتمه یک قطعه ای رو درباره پرچم‌های ایران از ایرانیکا براتون ترجمه کردم. البته این ترجمه شخصی منه و امیدوارم اشکالات اون رو از متن اصلی ندونید و به حساب ترجمه غیرحرفه‌ای من بگذارید. پرچم‌های ایران یا Persian Flags. ژان کاردین این توضیحات را درباره پرچم‌های ایران در دوره صفویه می‌دهد. بیدق‌ها از پارچه‌های رنگارنگ و به شکل مثلث بودند. هر کدام مظهر نمادی مذهبی و یا شمشیر دو تیغه علی و یا شیر و یا خورشیدی که از پشت آن طلوع می کرد. یکی از افسران عالی رتبه به نام علمدار باشی پرچم اصلی را حمل می کرد. علمهای مخصوص مراسم مذهبی دیگر هم بودند، مخصوصا مراسم مذهبی محرم. کاردین مخصوصا در مورد شکل نقوش سکه های آن زمان به نام فلوس هم صحبت می کند که همان نقش پرچم یعنی شیر و خورشید را داشتند. جان فویر که در سال 1677 از ایران دیدار می‌کرد، پرچم ایران را اینطور شرح می‌دهد. پرچم ایران از پارچه‌ای به رنگ سفید بود که در وسط آن یک شمشیر دولبه خونین قرار داشت. در سال 1737 یک افسر ارتش بریتانیا در گومبرون و یا همان بندر عباس گزارش کرد که سرهنگ های نادرشاه پرچمی به رنگ سفید با یک شمشیر ایرانی در وسط آن به رنگ قرمز حمل می کردند. لغت شمشیر ایرانی یا پرشین سورد برای ذوالفقار یا همان شمشیر حضرت علی نشان می دهد که چگونه این نشان در فرهنگ ایرانی و هویت آن نقش بسته بود. اما شیر و خورشید هم جایگاه ویژه خود را داشتند. موریس هربرت چندین نقاشی را از ورود هیئت ایرانی محمد رضا بیگ در سال 1614 میلادی به دربار لویی 16 نقاشی کرده است. این هیئت از طرف شاه سلطان حسین صفوی فرستاده شده بودند. شکل شیر بزرگ و خورشیدی که به هیبت زنانه در پشت آن است کاملا در این تصاویر مشخص است. اگر بخواهیم توجیه برای این نمادها پیدا کنیم، خورشید در واقع نشان دهنده همان فر ایزدی است که در دوره ایران اسلامی به عنوان نور خدا دوباره تغییر ماهیت داد و به نام نورالانوار شناخته شد و نشانی از رهبری و راه خدا تلقی می شد. و شیر برای مسلمانان شیعه لقب حضرت علی است که او را به نام شیر خدا و یا اسدالله می شناختند. البته مقاله خیلی طولانی تر و مفصل تر از اینه و من قسمت های کوتاهی رو برایتان ترجمه کردم. برای مطالب بیشتر در مورد ایرانیکا شما میتونید به وبسایت یا تارنمای ایرانیکا www.iranika.com مراجعه کنید و یا به www.college.columbia.edu که وبسایت کالج کلمبیا هستش. روز شما خوش، خداحافظ.
خیلی خیلی ممنون از طاهره که این برنامه بسیار زیبا رو برای ما آماده کرده بود و فرستاده بود. جا داره که تشکر کنم باز از طاهره و بگم که اولین همکاری طاهره بود با رادیو کالج پارک این کارش و امیدواریم که بازم در آینده کارهای خوبی رو از ایشون داشته باشیم در برنامه.
آره واقعا خیلی هیجان داره وقتی کسایی هستن که دفعه اول همکاری میکنن. من همیشه دوست دارم برم زودتر برنامه ها رو بشنوم. یه نکته دیگه هم راجع به برنامه دایره معارف ایرانیکا و آقای در واقع پروفسور یارشاتر که بنیانگذار این بوده، دوستان شاید دوست داشته باشن بدونن، اینه که ما اتفاقا برنامه 23 رادیو کالج پارک هم یه بخشی از سخنرانی پروفسور یارشاتر رو که اومده بودن به دانشگاه مریلند در برنامه‌های رادیو کالج پارک گذاشتیم که حتما لینکش رو پایین این برنامه میذاریم که اگر کسی دوست داشت بتونه به اونها مراجعه کنه. سخنرانی جالبی بوده. خب برنامه
بسیاری.
بعدی چیه سعید؟
برنامه بعدی والا من الان نگاه که میکنم به لیست برنامه همشون خیلی فرهنگی و مناسب تهیه شدن. یعنی اولین برنامه که ایرانیکا بود، برنامه دومم بسیار عالی. همه برنامه ها بیشتر تم فرهنگی داره.
درسته.
و برنامه دوممون هم در مورد فرهنگ عامیانه ایرانی و فرهنگ بومی ایرانی هست که نسیم برای ما تهیه کرده.
اون یکی نسیم، البته ما میگیم نسیم با یه اس، نسیم با دو اس. من نسیم با دو اس هم، نسیم با یه اس.
اون نسیم، من برای شنونده‌ها میگم که اشتباه این نسیم نبود، یه نسیم دیگه گفتم. پس بگم من درست بگم، پس برنامه فرهنگ ریجی از نسیم رو میشنویم چه دو تا اس داشت؟
نه این یه اس آخرش اشتباه شد، اب نداره. ولی خب از رو صداهامون فکر می‌کنم راحت تشخیص دادن. نسیم با یه اس صدای خیلی قشنگی داره که اتفاقا وقتی این برنامه رو شروع کرد اون شعری که اولش میخونه من کلی کیف کردم که ببینم خود برنامه راجع به چیه، چون حالا دوستان الان گوش میدن که ببینن برنامه چه جوریه. راجع به فرهنگ عامیانه ایرانی نسیم خیلی قشنگ نکته هایی رو در آورده. آره این هفته برنامه‌مون خیلی فرهنگیه و خوشبال من شده و عکس وقتی که برنامه‌ها رو تکنولوژی و اینا میچرخه من خیلی میکشم کنار و قایم میشم. این بار همچین
بسیار عالی،
زبونم باز شده.
میریم گوش کنیم که برنامه فرهنگ ایرانی رو از نسیم.
ماه بلنده در هوایی، منم ستاره میشم دورتو میگیرم. تو که ستاره میشی دورمو میگیری، منم ابر میشم روتو میگیرم. تو که ابر میشی رومو میگیری، منم بارون میشم تونتون میبارم. تو که بارون میشی تونتون میباری، منم سبزه میشم سردر میارم. تو که سبزه میشی سردر میاری، منم بوزی میشم سرتو میخورم. تو که بوزی میشی سرمو میخوری، منم قصاب میشم سرتو میبرم. تو که قصاب میشی سرمو میبری، منم پشم میشم میرم تو شیشه. تو که پشم میشی میری تو شیشه، منم پنبه میشم درتو میگیرم. تو که بمبه میشی درمو میگیری، منم دوشک میشم تو اتاق میفتم. تو که دوشک میشی تو اتاق میفتی، منم عروس میشم رویت میشینم. تو که عروس میشی رویم میشینی، منم دوماد میشم پهلوت میشینم. تو که دوماد میشی پهلو میشینی، منم ینگه میشم درا رو میبندم. دوستان، من نسیم هستم و با برنامه امروز در مورد فرهنگ عامیانه مردم ایران در خدمتتون هستم. به طور کلی مردمان و ملت‌های قدیمی که از تاریخ طولانی‌تری برخوردار هستند، نسبت به ملل جدید و تازه به دوران رسیده دارای اعتقادات و خرافات بیشتری هم هستند. مخصوصاً اونهایی که در طول تاریخشون با نژادها و افکار و آیین‌های بیشتری آمیزش داشتند. ملت ایران هم با چند قرن تاریخی که پشت سر داره مثل کاروانسرای میمونه که همه قافله‌های بشر از ملل متمدن و وحشی گرفته تا دنیای باستان مانند کلدانی و آشوری، یهودی و رومی، ترک و عرب و مغول در آن بار انداخته و یا با هم تماس و آموزش داشتند. به همین دلیل تحقیق در مورد اعتقادات عوامانه نه تنها از لحاظ اجتماعی و روانشناسی جالبه، بلکه نکات فلسفی و تاریخی هم در خودش داره که بعد از مقایسه این خرافات با خرافات بقیه ملل میتونیم به ریشه و مبدأ آداب و رسوم و ادیان و افسانه ها پی ببریم. در موضوع اعتقادات معمولاً بشر به عقل خودش تکیه نمی کنه، ولی به خاطر میل و احتیاجی به این داره که اصل علت و معلول رو در اشیا پیدا کنه، به قلب و احساسات و قوه تصور خودش پناه میبره. فلسفه‌دان معروف ارنست هگل معتقده که مبدأ پیدایش خرافات و اعتقادات نزد قوم‌های اولیه معمولاً از یک احتیاج طبیعی ناشی می‌شده که به صورت اصل علت و معلول در قوانین عقلانی ظهور کرده و به خصوص این خرافات در اثر حوادث طبیعی مثل رعد و برق، زلزله، خسوف و کسوف و غیره به وجود اومده. ولی هر وقتی که خرافات و اعتقادات ملل وحشی و نیمه متمدن یا متمدن رو با هم مقایسه میکنیم، به این مطلب برمیخونیم که تقریبا همه اونها از یک اصل و چشم ظاهر شده و ادوارد تیلر، دانشمندی که در مورد آداب و رسوم ملل مختلف تحقیقات گسترده انجام داده، در این باره میگوید وقتی که ما عادات و اعتقادات چادرنشینان وحشی را با ممالک متمدن بسنجیم، تعجب خواهیم کرد که چقدر از قسمت‌های تمدن پست با تغییر جزئی در تمدن عالی دیده و شناخته می‌شود و گاهی هم مشابهت تام دارند. بدون شک توده مردم در همه جای دنیا به فکر زندگی هستند و هیچ وقت چیز را اختراع نمی‌کنند، ولی همیشه در میان این توده کسانی پیدا میشن که فکر میکنن، اختراع میکنن و یا به عبارت دیگر افکار و احساسات تودی مردم رو گرفته و به صورت جمله‌های احکام‌آمیز در میآمیزن و از همین طبقه است که توده عوام دانش و اعتقادات خودشو میگه. ولی باید بدونیم که یه قسمت از این عادات و خرافات که امروزه در نظر جامعه زشت و ناپسند میآین، فکر ایرونی اونها رو ایجاد نکرده، بلکه در نتیجه معاشرت با نژادهای بیگانه و به واسطه فشارهای مذهبی و خارجیه که به ملت تحمیل شده. بدون اینکه این موضوع رو خیلی تجزیه و تحلیل کنیم، به طور کلی میتونیم اون رو به دو علت اصلی تقسیم کنیم. اولین دلیل اینه که افکار و اعتقادات بومی که در نتیجه آزمایش روزانه، خانوادگی، مذهبی و انفرادی یا از جمله یادگارهای خیلی پیشین نژاد هند و ایرانی است که در ایران به جا مونده، یا اینکه دلیل دیگه میتونه اعتقادات و خرافاتی که از ملل بیگانه مثل سیدها، پارتها، یونانیان، رومیان و به خصوص ملل سامی مانند کلدانیان، بابلیان، یهودیان و عربها به ایران سرازیر شده و یا در نتیجه تحمیل مذهبی به ملت تزریق شده و یا تحریف و دخل و تصرف در آداب بومی که به صورت بیگانه در اومده. علاوه بر این دلیلی که گفته شد، یه دلیل دیگه برای به وجود آمدن خرافات در بین ملت میتونه توسط افسانه سراها، اخبارنویسا و حدیثگوها و جادوگرا و دعانویسا باشه که در بین توده ملت جایگاه خاصی داشتن و معمولاً اون خرافات رو برای استفاده خودشون و گول زدن مردم استفاده میکردن که خب توده ملت هم اونا رو باور میکردن. خرافات هم مثل همه عقاید و افکار دیگه به وجود میان و جانشین یک سری خرافه‌های دیگه میشن. ولی پیشرفت علم و تکنولوژی به محو شدن اونها خیلی کمک میکنه. بعضی وقتها باعث میشه که اونا از بین برن، ولی در عوض یک سری خرافات دیگه جایگزین اونها میشن که جای سختری هم دارن به خاطر اینکه جنبه الوهیت پیدا میکنن. که خب یک راه اینکه سستی اونها رو نشون بدیم، شاید بهتر این باشه که اونها رو چاپ کنیم، به بحث بذاریم تا از اهمیت و اعتبارشون در بین عامه مردم کم بشه. در اینجا این بحث رو خلاصه میکنم و چند تا از آداب و عقاید و مثلها و مثلهای ایرانی رو براتون میگم. مثلا در مورد آداب و تشریفات زناشویی داریم که در شب عروسی، هنگامی که عروس رو به خونه دوماد میبرند، پسر نابالغی به کمرش نان و پنیر میبندد و برای سفید بختی یک لنگ کفش کهنه عروس را در درشکه پهلویش میگذارند. عروس رو که میآورند، داماد باید پیشباز برود. در هنگام پیشباز، داماد به طرف عروس نارنج میاندازد. به هرگاه عروس آن را گرفت، بر داماد مسلط میشود. عروس که وارد خانه شوهر می شود می گوید یا عزیز الله، برای اینکه عزیز بشود. یعنی که برای زن آبستن دارن، زن آبستن که سیب را با گونهش گاز بزند روی لب بچهش چال می افتد. یعنی که هرگاه که زن آبستن به کسی نگاه بکنه، در همون لحظه بچه در زهدانش تکان می خورد و بچه به شکل اون شخص در. و اعتقادات یا عقاید در مورد مرگ اینه که شب جمعه ها مرده ها آزادن و میان بالای بوم خونه شون، بنابراین نباید از آنها غیبت کرد، بلکه باید به دعای خیر اونها رو یاد کرد و هر کسی که یک ستاره روی آسمان داره وقتی میمیره ستارهش میفته رو زمین. یعنی که بالای سر مرده سنگ لحد میگذارن تا وقتی که نکیر و منکر میآیند به سراغش، سرش با آن سنگ بخورد، عطسه بکند و بگوید که الحمدلله رب العالمین، تا بدانند که مسلمان است و به همین جهت باید پس از عطسه عادت کرد به گفتن این جمله تا ملکه انسان شود. یا تفاعل ناشی از اعضای بدن در مورد خالی که روی هر کدوم از اعضا ممکنه وجود داشته باشه اینه که هر که دارد خال دست آن نشان مشهد است، هر که دارد خال پا آن نشان کربلاست. هر که دارد خال سینه، آن نشان وصل پینه. هر که دارد خال رو، آن نشان آبروست. و خب خیلی عقاید و آداب دیگه ای هم هست که من در اینجا وقت نیست و براتون ذکر نمی کنم. این برنامه برگرفته بود از کتاب نیرنگستان نوشته صادق هدایت که مجموعه و گردآوریه که در مورد عقاید و آداب و خرافات ملت ایران انجام داده و من قسمت‌هایی از اون رو برای شما امروز گفتم و امیدوارم از این برنامه لذت برده باشید. و برای حسن ختام یک ترانه از ترانه‌های عامیانه ایرانی رو براتون می‌خونم. لا 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 گل پونه، گدا آمد در خونه، نونش دادیم بدش اومد، خودش رفت و سگش اومد. لا 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 گلم باشی، تو در مون دلم باشی، بمونی مونسم باشی، بخوابی از سرم باشی. لا 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 گل خشخاش، بابات رفته خدا همراش. لا 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 گل فندق، ننت اومد سر صندوق. لا 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 گل پسته، بابات رفته کمر بسته. لا 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 گل زیره، چرا خوابت نمیگیره، که مادر قربونت میره.
ممنون از نسیم اس با برنامه خیلی قشنگش. خیلی جالب بود راجع به فرهنگ عامیانه ایران این توضیح ها رو داده بود، مخصوصا تیکه اولش و تیکه آخرش که این شعرها رو خونده بودم خیلی قشنگ. حالا راجع به برنامه فرهنگی داریم حرف میزنیم سعید، منم میگم زبونم باز شده، منم یکم خبرهای فرهنگی بیشتر بریزم تو برنامه این هفته.
گوش میکنیم.
آره، خواستم یه خبری رو بدم راجع به تشکیل یه پروگرام، یه کرسی دانشگاهی جدید تو دانشگاه مریلند که شاید جالب باشه برای شنونده همون که بدونن. یه پروگرامی، برنامه‌ای هست به اسم LGBT، یعنی لزبیان، گی، بایسکشوال و ترانسکشوال. ترانسجندر.
باید بگیریم پس این کورس رو که دیگه اشتباه نکنیم.
میتونیم بگیریم. ولی خب نکته جالب این برنامه اینه که در واقع دانشگاه میلند دومی یا سومی دانشگاهی هست در سطح امریکا که یه برنامه آکادمیک رو که دیگری در واقع درجه دانشگاهی اعطا میکنه رو تشکیل داده در این زمینه مطالعات همجنسگرایان. دو تا دانشگاه دیگه که این برنامه رو دارن دانشگاه سان فرانسیسکو هست و دانشگاه اوهایو، دانشگاه ایالتی اوهایو که با یک در یک کنسرشیومی با چند دانشگاه دیگه این پروگرام رو دارن و 4-5 تا دانشگاه هستن در سطح امریکا که در مقطع لیسانس مطالعه میکنن. و خب خیلی جالب بود برای من، ظاهرا دانشکده مطالعات فرهنگ آمریکایی و دانشکده مطالعات زنان پایه‌گذارش بودن با همکاری هم دیگه و استاد این هفته در واقع دومین کاندیدا داره برای سرچ میاد اینجا و پرزنتیشنش خیلی صدا کرده تو کل دانشکده، همه دوست دارن برن ببینن که راجع به چی هست و اینا. هر کدومشون خلاصه استادایی که استخدام میکنن فعلا با این دوتا دانشکده همکاری میکنن تا به زودی بتونن پروگرام خودشون رو، دانشکده خودشون رو داشته.
حتما باید کورس خیلی جالبی باشه. فقط نکته‌ای که من برای خودم هنوز خیلی مشخص نیست که بیشتر آیا تئوریه یا عملیه این کورس.
فکر میکنم که مطالعات، بنابراین بررسی مسائل این گروه هستش، این گروه اجتماعیه.
تا همون حدیمونه خوبه، بیشتر تئوری باشه.
خب اینم ببین، من فکر کنم من به زودی دو هفته دیگه انشالله یه برنامه قرار بسازم راجع به گیمریج و حالا الان تایتلش هم خیلی مشخص کنم به ضرر خودم، چون بعدن اگه بخوام یه ذره عوضش کنم نمیتونم. ولی فکر میکنم که یه کمی بعد ما یه ذره همچین گوشامونو بیشتر آشنا کنیم با این چیزایی که داره میاد، یکم فکرمونو بازتر کنیم. خوبه که یکم بریم بیشتر ببینیم چه خبره و خیلی سخت نگیریم تو این چیزا.
درسته درسته. فقط خواستیم شوخی کرده باشیم با شنوندگان. خب حالا اگه خبر دیگه‌ای ندارید بریم کم کم به سمت برنامه بعدیمون.
بفرمایید.
برنامه بعدیمون در مورد تاریخچه موسیقی ایران هست که توسط دوست عزیزمون رضا تهیه شده. در مورد موسیقی ایران فکر می‌کنم هر چقدر نوشته بشه و گفته بشه کافی نیست. این هم به هر حال از طرف رادیو کالج پارک تقدیم میشه خدمت شما شنوندگان که در مورد تاریخچه موسیقی ایران اطلاعاتی رو از رضا بشنوید.
خیلی برنامه قشنگی هم رضا تهیه کرده. فکر می‌کنم قسمت پنجم این سری برنامه‌هایی هست که درست می‌کنه. روی دستگاه نوا اگر اشتباه نکنم بریم بشنویم.
سلام به شنوندگان عزیز، برنامه پنجم از سری برنامه‌های موسیقی ایران رو با چهار مضراب بسیار زیبای استاد ابوالحسن صبا که به وسیله ستار و در دستگاه نوا نواخته شده بود در خدمتتون آغاز می‌کنیم. همونطور که متوجه شدید این هفته برنامه ما در خصوص دستگاه نوا که یکی دیگر از هفت دستگاه اصلی موسیقی سنتی ما هست خواهد بود. گام نوا از نظر فواصل کاملا شبیه به گام شور هست، با این تفاوت که نوت شروع این گام در واقع نوت چهارم از گام شور می باشد. شباهت این دستگاه به دستگاه شور باعث شده که برخی از اساتید از جمله کلونل علی نقی وزیری معتقد باشند که دستگاه نوا در واقع یکی از متعلقات دستگاه شور هست و ما نباید اون رو به عنوان یک دستگاه جداگانه‌ای در واقع لحاظ کنیم. نوا آوازی است با تومنینه و با وقار و نصیحت‌آمیست، درست مثل ناصحی است صبور و با تجربه که با بیانی شگفت‌انگیز ماهرانه نصایح خودش رو به مستمعین ارائه میده. به خصوص اگر اشعار مناسبی مثل اشعار عارفانه حافظ و سعدی انتخاب بشه، مخصوصا در ناحیه‌ای که بم و با آوازی پخته و گرم اجرا میشه، تأثیر عجیبی بر روی مستمعین خواهد داشت. در اینجا از شما عزیزان دعوت میکنم به درآمد دستگاه نوا که توسط استاد محمود کریمی اجرا شده توجه بفرمایید.
دستگاه نوا، درآمد نوا. تفاوت را از کجاست تا به کجا یا
که خدمت شما عزیزان عرض کردم، دستگاه نوا مثل یک آدم با تجربه میمونه. همونطور که یک آدم با تجربه به راحتی هیجانات و احساسات درونیشو بروز نمیده، در دستگاه نوا هم به نظر میاد که هیجانات چه شادی آور و چه غم انگیز به نوعی در استتاره کامل قرار داره، به طوری که شنونده احساس آرامش میکنه. بنابراین شنیدن دستگاه نوا در مواقع خستگی و فراغت توصیه میشه. برای همین دستگاه نوا رو معمولاً آواز خواب هم نامیدن و در گذشته معمولاً در آخر مجالس انس و طرب نواخته میشده. روایت شده که روزی ابو نصر فارابی در میان جمعی با ساز خودش آهنگی میزنه که ناخودآگاه همه رو به خنده میاره و بعد لحن ساز خودش رو چنان عوض میکنه که همه شروع به گریستن میکنن و در نهایت آهنگی میزنه که همه رو به خواب میبره. گوشه های دستگاه نوا به روایت استاد محمود کریمی عبارتند از درآمد، گردانیه، نغمه، بیات راجع، عشاق، نهفت، خجسته، نیشابورک، حسینی، عراق، نیریز، رحاب و ناقوس، تخت تاقدیس و شاه ختایی. در اینجا از شما عزیزان دعوت میکنم به چند بیتی که در دستگاه نوا و در گوشه نهفت توسط استاد محمدرضا شجریان اجرا شده توجه بفرمایید. به طور کلی برای خوانندگان آواز ایرانی گرفتن پرده‌های دستگاه نوا بسیار مشکله، مخصوصاً در ناحیه بم، وقتی که خواننده احتیاج داره که تحریرهای مکرری بزنه و بین گوشه‌های دستگاه نوا حرکت کنه. به خاطر همین ریزه‌کاری‌ها و ظرایف و دقایقی که در این دستگاه وجود داره، کمتر خواننده‌ای سعی می‌کنه که در دستگاه نوا برنامه اجرا کنه. شاید بشه گفت که شنیدن دستگاه نوا برای عموم مردم هم چندان مورد پسند نیست. به طور کلی باید این دستگاه رو دستگاه خاص نامید، دستگاهی برای اهل موسیقی و عرفان که بنشینند، بنوازند و لذت ببرند. البته شنیدن این دستگاه همچنین برای شنوندگان حرفه‌ای موسیقی سنتی نیز توصیه میشه. خب شنوندگان عزیز، بار دیگر به پایان دفتر رسیدیم و حکایت همچنان باقی است. در تهیه این برنامه از وبلاگ‌های گل‌ها، عطاجهان و تنبور شمس، همچنین از وبسایت hafsang.com قسمت پرشن میوزیک استفاده شده بود. برای حسن ختام این برنامه، تصنیف بسیار زیبای جان جهان از آلبوم مرکب خانی در نوا که توسط استاد محمد رضا شجریان اجرا شده رو برای شما عزیزان در نظر گرفتم که امیدوارم مورد توجهتون قرار بگیره. تا برنامه آینده همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم و برایتون آرزوی موفقیت دارم.
درم لطف خدا بودی.
خیلی ممنون از رضا که این برنامه بسیار عالی رو برای ما تهیه کرده بود. حالا در مورد برنامه‌هایی که در یونیورسیتی آف مریلند هست یه ذره اطلاع بدیم به شنوندگان عزیز. فردا امروز بعد از ظهر ساعت 3:30
برای ما فرداست دیگه، حالا امروز به طبق برنامه
ساعت 3:30 در سنت مریز هال که توی کنار مکلدین لایبرری هست قسمت بالای کمپس، آقای دکتر
نصرالله پورجوادی
استاد دانشگاه تهران هستند، دانشکده ادبیات و فلسفه، سخنرانی دارن که هم به زبان فارسی و هم به زبان انگلیسی سخنرانی خواهند کرد. البته ساعت 3:30 بعد از ظهر به زبان انگلیسی است و
3:30 تا 5
بله و بعدش هم فکر می‌کنم عذر می‌خوام 7 تا 8:30 به زبان فارسی سخنرانیشون خواهند کرد.
درسته که فردا ظاهرا خیلی اتفاقایی، یعنی امروز خیلی اتفاقایی دیگه هم قرار بیفته، خیلی برنامه‌ها پره پکه. درست بعد از این سخنرانی گروه IGSF که گروه دانشجویان تحصیل تکمیلی دانشگاه مریلند، دانشجویان ایرانی تحصیل تکمیلی دانشگاه مریلند هستم که منم جزشون الان فعلا در حال حاضر، داریم فیلمی نشون میدیم از جعفر پناهی که سر ساعت 8:30 شروع میشه، یعنی درست بعد از سخنرانی بچه‌ها باید بدون از اونجا.
اسم این فیلمو میتونین الان بگین یا باید صبر کنیم تا فردا؟
فیلم چرا میشه الان گفت یادم بیاد اسم فیلمو، فیلم آینه هست که توی همون سالن CSIC اگه درست آره میگن درست از اتاق فرمان فیلم پخش میشه. دوستانی که برنامه رو میشنون و اینجا هستن خوشحال میشیم اگر که به این برنامه هم بیان.
ما پس امیدواریم که خیلی از دوستانمون فردا هم در سخنرانی آقای دکتر پورجوادی و هم در برنامه IGSF ببینیم. کم کم داریم به آخرین قسمت برنامه این هفته نزدیک میشیم. این قسمت رو دوست عزیزمون دانیال برامون تهیه کرده که شعر بسیار زیبایی رو از مولوی برامون میخونه. حالا نمیدونم شما چی دیگه میخواین اضافه کنین
نه
یا...
فقط اینکه دانیال معمولا قشنگ شعر میخونه.
حالا ببینیم چه این بارم قشنگ
خیلی پس بریم بشنویم.
اگر دل از غم دنیا جدا توان کرد، نشاط و عیش به باغ بقا توانی کرد. اگر به آب ریاضت برآوری قسلی، همه کدورت دل را صفا توانی کرد. به منزل هوسات هر دو گام پیش نهی، نزول در حرم کبریا توانی کرد. درون بحر معانی لا نهان گوهری، به قدر و قیمت خود را بها توان کرد. به همت ار نشوی در مقام خاک مقیم، مقام خیش در اوج علا توانی کرد. اگر به جیب تفکر فرو بری سر خویش، گذشته های قضا را ادا توانی کرد. ولی این صفت رهروان چالاک است، تو نازنین جهانی کجا توانی کرد؟ نه دست و پای اجل را فرو توانی بست، نه رنگ و بوی جهان را رها توانی کرد. تو رستم دل و جانی و سرور مردان، اگر به نفس لعیمت قضا توانی کرد. مگر که درد غم عشق سرزند در تو، به درد او غم دل را دوا توانی کرد. خار چون و چرا این زمان که در گذری، به باغ جنت وستش چرا توانی کرد؟ خار چون و چرا این زمان که در گذری، به باغ جنت وستش چرا توانی کرد؟ اگر تو جنس همای یا جنس زاغ نیی، ز جان تو میل به سوی هما توانی کرد. همای ساقی دولت چه شمس تبریزه، نگر که در دل آن شاه جا توانی کرد. تو نازنین جهانی کجا توانی کرد؟ اگر در از آن دنیا خدا تفاهم کرد. نگر که در دل آن شاه جا تفاهم کرد.
خب ممنون از دانیال، همونجوری که فکر می‌کردیم
بازم خوب خوند.
آره قشنگ خوند. دیگه فکر کنم سعید آخر برنامه رسیدیم، چقدر حرف زدیم.
والله من فکر کنم دیگه الان شنونده‌ها خیلی حوصله‌شون سر رفته، ولی امیدوارم از برنامه ما خوششون اومده بوده. یکم شاید طولانی بود این هفته، ولی به هر حال خیلی برنامه‌های پرمحتوا و بسیار عالی برای ما تهیه کرده بودن دوستانمون.
ما هم خبرای جالبی داشتیم، بنابراین اشکال نداره.
دقیقاً. در مورد کامنت و انتقادها و نظراتتون می‌خواستیم این نکته رو اشاره کنیم که خیلی دوست داریم نظرات و انتقادات و پیشنهادهای شما رو بدونیم، چه خوب چه بد، چون به هر حال مطمئن هستیم کار ما 100% عالی نیست، نقاط ضعف بسیار زیادی داره و خب نقاط قوت زیادی هم امیدواریم داشته باشه، ولی به هر حال رادیو کالج پارک دوستانی که همکاری میکنن با ما و ما اصلا هیچکس ناراحت نمیشه اگه برنامه انتقادی باشه، حالا هر چقدر تند یا هر چقدر
کند،
ولی به هر حال حتما برای ما انتقاداتتون و نظراتتون رو برای ما بنویسید که بتونیم برنامه رو هر چه بهتر به شما ارائه کنیم.
آره و واقعا میخوام همینجا بگیم به دوستانمون که ما همه کامنت ها رو میخونیم، با بچهای رادیو راجبشون صحبت میکنیم، حالا ممکنه اونجا نظر رو نذاریم، جوابی نذاریم برای نظرات، ولی بدونید که ما همه کامنتاتون رو میخونیم و حتما اون چیزهایی رو که میگید در نظر میگیریم یا سعی میکنیم در نظر بگیریم. بنابراین راحت باشید، هر چی دوست دارید بنویسید، نظرهای خودتون رو بنویسید و کامنت بذارید.
بسیار عالی. خب مثل هر هفته باز آدرس و ایمیل رادیو کالج پارک رو به دوستان عزیز یادآوری میکنیم که احیانا این دوستانی که هنوز نمیدونن آدرس و ایمیل رو، مثل بعضیا که مجری هم هستن، دیگه به خاطر بسپارم.
خب دیگه پس ایمیل رادیو هست radio@radiocp.com
و آدرس ما روی اینترنت هست www.radiocp.com.
بازم نگاه کردی یا تقلب کردی؟ نداره. خب ما همه شما رو به خدا میسپاریم، اونایی که خدا شناسن، اونایی هم که نیستن، امیدواریم که روزهای خوشی رو داشته باشین. چقدر سخت آدم چیز کنه همش بخواد تنوع فرهنگی در نظر بگیره.
خیلی راحت دیگه، تا هفته آینده خدا
خدا نگهدار. باز خدا آوردی دیگه، امیدوارم تمام خوب بشی. هر
خیلی ممنون.
خدا نگهدار. همکاران این برنامه:
طاهره،
نسیم،
رضا،
دانیال،
امیرعلی،
افشین،
نسیم،
سعید.